ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 9 اسفند 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. سپیده.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. نمایشگاه کتاب لایپزیگ آلمان اجازه حضور مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی در نمایشگاه سالانه کتاب را نداد. نمایشگاه لایپزیگ روز سه‌شنبه با انتشار توییتی اعلام کرد که اداره حفاظت از قانون اساسی هامبورگ گفته است مرکز اسلامی هامبورگ روابط نزدیکی با رژیم جمهوری اسلامی دارد و از اقداماتی که نقض حقوق بشر به شمار می آید حمایت می کند. لایپزیگ دومین نمایشگاه بزرگ کتاب در آلمان افسوده است، به همین دلیل از ثبت نام مرکز اسلامی هامبورگ برای حضور در این نمایشگاه امتناع کرده است. در این بیانیه آمده نمایشگاه لایپزیگ در کنار آزادی و حقوق بشر ایستاده و از حقوق زنان حمایت می‌کند. گزارش‌ها حاکی از یورش نیروهای سپاه به منطقه موسوم به پشت جمعه بازار شهر چابهار برای تخریب منازل کپری اهالی این منطقه حاشیه نشین است. سایت خبری هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، از قول شاهدان عینی خبر داده که مأموران سپاه پاسداران در این حمله تیراندازی هم کرده و زنان و کودکان را با شوکر مضروب کردند. ماموران سپاه پاسداران مدعی‌اند که زمین‌های این منطقه متعلق به سپاه است. احمد رضا رادان می‌گوید پلیس هنوز کسی را که در زمینه مسمومیت دختران دانش آموز در چندین شهر ایران اقدام کرده بازداشت نکرده و در حال شناسایی مظنونان احتمالی است. این مقام ارشد امنیتی در ایران گفته تا زمان یافتن منشأ این موضوع درباره عمدی یا غیر عمدی بودن قضاوت نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح شده که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز دوشنبه گفته بود با وجود اقدامات گسترده اطلاعاتی امنیتی و بهداشتی و آزمایش‌های فراوان هنوز سرنخ‌های مشخصی در این مورد به دست نیامده است. مسمومیت سریالی دانش آموزان از 9 آذر ماه در قم آغاز شد. تاکنون صدها دانش آموز در 60 مدرسه قم که عمدتاً مدارس متوسطه اول و دوم دختران بوده دچار مسمومیت شده اند و این مسمومیت ها سپس به مدارسی در منطقه 11 تهران و از دوم اسفند به مدارس شهر بروجرد گسترش یافته است. در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان روز سه‌شنبه بار دیگر چندین شهر از جمله تبریز، رشت و کرمانشاه شاهد حضور این طیف از معترضان بود که علیه سیاست‌های اقتصادی دولت شعار می‌دادند. با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی در ایران، بازنشستگان نیز با توجه به وضعیت دشوار معیشتی و محقق نشدن وعده‌ها بار دیگر دست به تجمع زدند. شدت گرفتن تجمع‌های معلمان و بازنشستگان در هفته‌های اخیر در حالی رخ می‌دهد که بهای دلار آمریکا در چند هفته گذشته به شدت افزایش یافته و پس از شکستن رکورد تاریخی 60,000 تومان هم‌اکنون در کانال‌های 57 و 58,000 تومان در نوسان است. و رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از آغاز رزمایش سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی با هدف مقابله با تهدیدات هوایی دشمن خبر دادند. عباس فرجپور سخنگوی این رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی گفت که این رزمایش مدافعان آسمان ولایت 1401 نام دارد و در 2/3 آسمان کشور انجام می شود. او منطقه عملیاتی این مانور را مناطق پدافند هوایی شمال غرب، غرب، شرق، جنوب، شمال و مرکز کشور اعلام کرد و افزود دفاع همه جانبه از مراکز حساس و حیاتی کشور از جمله اهداف این رزمایش است. خبر آغاز این رزمایش پس از آن منتشر می شود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تازگی با مقامات وزارت اطلاعات در مورد اتفاقات اخیر در اصفهان و کرج نشستی برگزار کردند.
ممنونم از همکارم سویده بهکام برای ارائه خبرها. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران و اظهارات ضد و نقیض مسئولان درباره عوامل و مقصران این حادثه. تهدید اتحادیه اروپا این بار از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و 35 انجمن جهانی قلم سرکوب و بازداشت شاعران و نویسندگان در ایران را محکوم کردند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در ایران و چند شهر دیگر همچنان ادامه دارد، محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید با وجود اقدامات گسترده اطلاعاتی و امنیتی هنوز سرنخ‌های مشخصی در این مورد به دست نیامده است. مسمومیت سریالی دانش آموزان از 9 آذر در قم آغاز شد و تا کنون صدها دانش آموز در 60 مدرسه قم که عمدتاً مدارس متوسطه اول و دوم دختران بودند دچار مسمومیت شدند. در همین زمینه با مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان گفتگو کردم.
اگر تا به حال کسی در این باره تردید داشته، فکر میکنم به حالا دیگه همه یقین دارن که شما با یک عملیات تروریستی شبه دولتی مواجه هستید. همانچنان که برخی از روحانیون نزدیک به جناح اصلاح طلب گفتن، هم حسب تجربیات 20 ساله اخیر، هم حسب تمام شواهد میتونید بگید که تا انگیزه محاجبان مدرسه رفتن دختران بوده در ایران با گرایش بسیار تند و افراطی اسلام شیعی، چه بسا انگیزه های ثانویه هم داشتن، از جمله این که مردم رو به صورت غیر مستقیم تهدید کنن که شما مبادا بخواید با حکومت مخالفت کنید یا دنبال حجاب بدید که ما حتی مانع مدرسه رفتن بچه‌هاتون هم خواهیم شد، یا چه بسا حتی منحرف کردن نگاه افکار عمومی از انقلاب 1401 به یک سمت دیگه. با این حال تردید ندارم من که عوامل این ترور برای مقامات حکومتی کاملا شناخته شده هستند. این من رو یاد اسیدپاشی اصفهان در سال 1993 میاندازه، یاد قتل‌های کرمان در سال 1981 که 6 بسیجی 5 شهروند کرمان رو کشتن. من تردیدی ندارم که عوامل این ترور توسط مقامات حکومتی شناخته شده هستند و مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی.
آقای مهدوی‌آزاد، به قضیه اسیدپاشی‌های سابق در اصفهان اشاره کردید. الان در شبکه‌های اجتماعی بحث این هست که یک جریان مذهبی تندرو پشت این قضیه قرار گرفته. مقامات جمهوری اسلامی هم عمدی بودن این اقدام رو تایید کردند. چقدر میشه شباهت بین این اتفاقاتی که الان داره برای دختران دانش آموز میفته با اسیدپاشی‌های سال‌های قبل مقایسه کرد؟
از نظر ماهیت این عملیات تروریستی، اهدافش، نحوه پوششش، نحوه ورود مقامات حکومتی که نشون میده، اصلا انگار همه میدونن پشت پرده چیه و میترسن. ما با یقین میتونیم بگیم این ماجرا شبیه اسیدپاشی اصفهان در سال 93 هست، یا حتی گفتم قتل‌های کرمان در سال 82 که بعدن واضح شد بسیجی‌ها، اون 6 بسیجی تحت تاثیر اندیشه‌های مصباح یزدی چنین عملیاتی رو انجام دادن. منتها یه مسئله بزرگتر وجود داره. ببینید، شما یک ساعت کنار یک خیابون یک پلاکارد دستتون بگیرید، یه چیزی در مورد روسیه، نمیدونم بشار اسد، سپاه قدس نوشته باشید، نه لزوما علی خامنه‌ای، حتما تو فاصله همون یک ساعت بالاخره یه جایی از بسیج، نیروی انتظامی، اطلاعات ناجا، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست فلان جا شما رو خواهند گرفت. کدوم نیروی هست در ایران که میتونه در چندین، گفته میشه ادعا میشه در بیش از 16 شهر بوده، در چندین شهر از قم تا شما برید در استان خراسان بیاید و در تهران عملیات رو انجام بده و شناخته شده نباشه و نتونن پیداش کنن؟ این دستگاه‌های رنگین اطلاعاتی، سه تا دستگاه اطلاعاتی موازی داریم، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا، ناجای سابق، اینا کجا هستن؟ دستگاه اطلاعاتی که یک دختری در اینستاگرام به صورت ناشناس ویدیو رقص میگذاشت با چند تا ماشین مثل عقاب میریختن روی سرش، این دستگاه الان کجا هستن؟ چطور نمیتونن چنین چیزی رو پیدا بکنن؟ ضمن اینکه نحوه ورود نهادهای دولتی اصلا مسخره است. این قاتلان، تروریست ها کیا هستن که وزارت آموزش پرورش میترسه در موردش حرف بزنه؟ چطور مقامات قضایی خفقان گرفتن؟ مقامات بهداشتی چطور همه در سکوت محض فرو رفتن؟ در این مورد حتی مقامات حکومتی هم این سیگنال دارن میفرستن که که اونا میدونن عاملان چه کسانی هستن، وابسته به چه جریانهایی هستن. یقین شما بدونید که یا به صورت رسمی وابسته به دهات‌های امنیتی ایران هستن یا با واسطه مثل مثلا ماجرای اسیدپاشی اصفهان.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش در سال‌های گذشته با هزاران روحانی برای شرکت در بخش پرورشی آموزش و پرورش قرارداد بسته و از طرفی هم الان گفته میشه که جریان پشت این مسمومیت‌ها یک جریان مذهبی تندرو هست، چقدر این مسئله میتونه بر آنچه که اعتبار روحانیت در حاکمیت جمهوری اسلامی خوانده میشه ضربه بزنه؟
فاصله حکومت با مردم به قدری زیاد شده که من فکر نمی‌کنم اصلا حکومت اینجا دنبال احیای اعتبار خودش باشه. با وقاحت، با آسودگی تمام ماجرا احتمالاً مثل قبل انکار خواهد کرد، یا حتی اگر فاش بشه بعداً روش سرپوش می‌گذارن. شما پرونده سعید طوسی رو فراموش نکنید، پرونده اسیدپاشی اصفهان رو فراموش نکنید که با گستاخی اصلا دیگه راجبش حرف نزدن، سعید طوسی هم راحت تبرئه کرد. این یه بُعد مسئله است. بُعد دوم مسئله این شکاف‌های داخلی است. ببینید، فقط مسئله فعالیت‌های ایدئولوژیک حکومت یا تلاشش برای اسلامی سازی همه امور نبود که اومد هزاران روحانی رو وارد مدارس کرد، راجع به همه نهادها کرد. مسئله این هست که استبداد نظامی امنیتی از یک مقطعی به بعد دیگه حتی با استفاده از آموزهای ایدئولوژیک هم نتونست خودش رو توجیه کنه. بنابراین سراغ تولید و بازتولید و فربه کردن یه جریان شبه طالبانی رفت. این با اون ایدئولوژی شیعه فرق داره. یعنی اومد در یک سری مداهای بسیار فاشیست رو آورد سر کار، در روحانیون اومد به جریان مثل اصلاح یزدی، به تاریک اندیشترین، هولناکترین، خطرناکترین روحانی که قبلا همین حکومت اونها رو منزوی کرده بود، به اونها میدان داد، به اونها پول داد. و خب این اونها بعدا اومدن یه سری از این دایناسورها، یه سری از خفاش‌ها رو تربیت کردن. تعدادشون زیاد نیست، منتها اینها همون بخش کوچکی هستن که هم به جان ملت خواهند افتاد و هم به جان خود این حکومت. همینها، همین جریان تندرو برای حکومت هم یک تهدید امنیتی هستن، منتها چون رهبری حکومت تمام هویت خودش رو به نهادهای نظامی و امنیتی گره زده، الان توان حتی برخورد با اینها هم نداره و بالاخره توانش خودش پس خواهد داد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. اما در ادامه خط و نشان کشیدن های فرماندهان سپاه پاسداران برای اتحادیه اروپا، حسین سلامی، فرمانده کل نیروی این فرمانده کل این نیروی نظامی، کشورهای اروپایی را به حمله با سلاح های دوربرد تهدید کرد و موضوع تهدید نفت و امنیت مردم این قاره را نیز به پیش کشید. پیش از این هم فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در زمان اعلام تجهیز یک موشک دوربرد جمهوری اسلامی تهدید مشابهی را علیه اتحادیه اروپا مطرح کرد. در همین زمینه با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه، گفتگو کردم.
به نظر میرسه که این اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ناشی از فشارهایی هستش، چه به لحاظ بین المللی و چه از لحاظ داخل، ولی مشخصا از سه طرف با اون روبرو هستن. یک مثلثی هست به نظر من، مثلث فشاری که جمهوری اسلامی در بطن قرار داره، در یک ضلعش اون فشارهایی هستش که به خاطر خیزش انقلابی و تبعات اون داره متحمل میشه. به نوعی کشورهای اروپایی بعضا دارن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، خواسته یا ناخواسته، بر اساس تاکتیک باشه یا یک نوع راهبرد، به این پروسه مشروعیت زدایی جمهوری اسلامی کمک میکنن. معلوم نیست این هدف در واقع این هستش که کمک میکنن به مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، میتونه یک نوع بازی باشه برای امتیاز گیری. به هر حال این فشار رو جمهوری اسلامی از این ضلع تحمل میکنه. ضلع دیگه به نظر من مسئله جنگ اوکراین هست. به خاطر ارسال فرمودها به روسیه برای استفاده از جنگ اوکراین، به نوع این فشار رو داره قبل جمهوری اسلامی میاره که این رو دست نگه از این حمایت. و ضلع سوم به خاطر این جنگ در سایه هستش که جمهوری اسلامی با اسرائیل داره، از جمله اتفاقاتی که در سوریه میفته و حتی حمله که جمهوری اسلامی فرمودی کرد به تانکرهای کشتی اسرائیلی. و این رو بعد به نظر من در نظر داشته باشیم که بخشی از این هم به این خاطر هستش که در اکتبر 2023، یعنی کمتر از 7 ماه دیگه، محدودیت های سازمان ملل در مورد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی منقضی میشه. بنابراین به نظر میرسه که به خاطر این فشار غربه دارن فراش میکنن که مکانیزم ماشه رو شاید فعال بکنن و به نوعی داره جمهوری اسلامی پیش دستی میکنه که در اون موقع فشار بتونه حداقل در مورد غرب رو تحت فشار قرار بده.
به جنگ روسیه علیه اوکراین اشاره داشتید آقایی، آیا این گزاره مطرح هست، این احتمال مطرح هست که تهدید تازه از سوی فرماندهان سپاه پاسداران برای کم کردن فشار بر روسیه در این جنگ باشه، با توجه به اون روابط راهبردی تازه‌ای که بین جمهوری اسلامی و روسیه برقرار شده؟
این آقای حاجی‌زاده همین چند روز پیش فرمانده نیروی هوافضای سپاه، زمانی که داشتن رونمایی می‌کردن از موشک کروز پاور، گفتن ما قادریم تا 2000 کیلومتر نافه آمریکایی رو بزنیم که این 2000 کیلومتر هم ما به احترام اروپایی‌ها به گفته او احترام اونها رو در واقع نگه داشتیم. اونها بله بخشی از بلوفای هستش که جمهوری اسلامی میزنه، ولی من تاکید دارم روی مسئله لغو محدودیت‌های سازمان ملل در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مسائلی که تنش بین جمهوری اسلامی و غرب و اسرائیل رو به باور من به نقطه اشتعال خواهد رسوند در طول ماهای آینده، چون غرب در واقع این خطر رو حس میکنه که اگر این وقتی که این محدودیت‌ها لغو میشه جمهوری اسلامی میتونه موشک بالستیک به روسیه بفرسته. و به نظر من تا قبل از اکتبر با توجه به صحبت‌هایی که مقامات اسرائیلی اخیراً کرده بودن، غرب چاره‌ای نداره در این مقطع فعلی با توجه به اون فشارهایی که گفتم چه از ناحیه خیزش انقلابی از ناحیه جنگ اوکراین و ناحیه تنش با اسرائیل داره جمهوری اسلامی تحمل میکنه، اونها مجبور هستن تا قبل از اکتبر یا مکانیزم معاشره رو فعال بکنن به اینکه عملا این دست به این کار نزنه. به خاطر همین ما به هر حال چه بخوایم چه نخواهیم در طول ماهای آینده به اون نقطه اشتعال در تنش بین جمهوری اسلامی و غرب و اسرائیل خواهیم رسید. اینجا روسیه به نظر من اتفاقا ممکنه که استفاده بکنه از همین مسئله لغو محدودیت در مورد موشک‌های بالستیک، از کارت جمهوری اسلامی استفاده بکنه که این حربه یعنی هم مسکو هم تهران بیشتر روی غرب فشار بیارن. بنابراین هر جوری که شما به این قضیه نگاه بکنه به نظر من مسیر تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و غرب مسیر سعودی هست.
آقایی در حالی الان فرمانده کل سپاه پاسداران کشورهای اروپایی رو تهدید کرده به برد بیشتر موشک‌های ایران، که می‌دونیم که بسیاری از این کشورهای اروپایی عضو سازمان ناتو هستند با ارتش‌های پیشرفته، چقدر از نظر فنی و میدانی واقعا موشک‌های ایران می‌تونه اروپا رو تهدید کنه؟
ببینید کاری که جمهوری اسلامی می‌کنه، این تهدیدی که اونها متوجه اروپا می‌کنن که ما احترام اروپایی‌ها رو نگه داشتیم، اینها بیشتر به بلوف در واقع نزدیک هست. ولی خطری که وجود داره و به نظر من این خطر رو قدرت‌های اروپایی و آمریکا بهش توجه میکنن این هست که جمهوری اسلامی در تلافی فشارهایی که غرب در واقع تهران میاره، اونها کشورهای حاشیه خلیج فارس رو میتونن مورد مخاطره قرار بدن یا در واقع اون تشدید تنش بکنن علیه اسرائیل، و یا در تلافی فشارهای غرب مثلا موازی آمریکا در سوریه رو مورد هدف قرار بدن. و یه نکته بسیار مهم هستش که زمانی که حمله شد به تاسیسات وزارت دفاع در اصفهان، آقای انور وارواش از مقامات ارشد امارات این رو یک افزایش تنش خطرناک خوند که به نفع منطقه و آینده نیستش. بنابراین من فکر می‌کنم که تمام تلاش‌ها رو خواهند کرد که به نوعی مهار بکنن تنش رو، ولی با توجه به اون قضیه که گفتم زمانی هم می‌رسیم که باید غرب تصمیم بگیره که آیا مکانیزم معاشره رو فعال خواهد کرد یا نه، و اون در واقع نقطه اشتعال تنش بین غرب و جمهوری اسلامی اسرائیل خواهد بود.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه بود. اما روز دوشنبه هفته جاری شاهزاده رضا پهلوی در راستای ملاقاتش با مقامات سیاسی کشورهای اروپایی در پارلمان بریتانیا سخنرانی داشت و با شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا دیدار کرد. آقای پهلوی در دیدار بر حمایت کشورهای اروپایی از جنبش مدنی ایران تاکید کرد و خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی شد. همچنین سفر شاهزاده رضا پهلوی به بریتانیا در رسانه‌های بریتانیا هم بازتاب داشته. همکارم مهران کریمی در لندن هم اکنون از طریق خط تلفن همراه ماست و با او بیشتر در این باره صحبت کنیم. سلام بر تو مهران. آقای پهلوی در پارلمان به پارلمان بریتانیا به چه موضوعاتی اشاره کرد و بازتابش در رسانه‌های این کشور چطور بود؟
بله ممنونم رضا. شاهزاده رضا پهلوی همونطور که گفتی دیروز به لندن سفر کرد و در پارلمان بریتانیا با تعدادی از نمایندگان پارلمان این کشور دیدار کرد. در صحبتی که آقای رضا پهلوی ایراد کرد، او به لزوم حمایت کشورهای اروپایی از جنبش‌های مدنی در ایران تاکید کرد و اشاره کرد که باید راهکاری پیدا بشه تا این کشورها بتونن از نافرمانی مدنی در ایران حمایت کنند. سفر شاهزاده رضا پهلوی به بریتانیا امروز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بریتانیا هم داشته. برای مثال روزنامه گاردین با اشاره به سفر شاهزاده رضا پهلوی به لندن نوشته که پسر شاه سابق ایران میگوید که شرایط زندگی در ایران به قدری سخت شده که معترضان برای زنده ماندن راهی جز اعتراض ندارند. در مصاحبه‌ای که شاهزاده رضا پهلوی با این روزنامه انجام داده، ایشون گفتن که اعتراضات در ایران در وضعیت حساسی قرار داره و هشدار داده که اگر کشورهای اروپایی همکنون از این اعتراضات حمایت نکنند، فرصت برای تغییر حکومت در ایران از دست خواهد رفت. شاهزاده رضا پهلوی همچنین به گاردین گفته که نشانه هایی وجود داره که اگر غرب فشار حد اکثری علیه حکومت ایران اعمال کنه، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حکومت پشت خواهند کرد و برخی از سیاستمداران موسوم به اصلاح طلب در حکومت هم جمهوری اسلامی رو ترک میکنند.
بله.
گاردین. بله.
مهران، با توجه به اینکه وقتمون کم هست، چرا سفر رضا پهلوی، آقای پهلوی به بریتانیا برای رسانه‌های این کشور اهمیت زیادی پیدا کرد؟
به خاطر اینکه رضا در هفته‌های گذشته بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت بریتانیا خیلی داغ بوده و تعویق انداختن طرح قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی با انتقادات بسیار زیادی از سوی فعالین سیاسی و نمایندگان پارلمان بریتانیا مواجه شده و خب به نوعی میخوان با انعکاس صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی توجیه کنن که دولت بریتانیا باید این طرح رو به تعویق نندازه و هرچه زودتر این سازمان رو به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کنه و به نوعی از اون به عنوان اهرم فشار بر دولت بریتانیا استفاده کنم.
ممنونم از تو. مهران کریمی همکارم در لندن بود و درباره بازتاب حضور شاهزاده رضا پهلوی در بریتانیا و سخنانیش در پارلمان این کشور و بازتاب اون در رسانه‌های بریتانیا گزارش می‌داد. شنونده مجله شبانگاهی هستید. بیش از 35 شعبه انجمن جهانی قلم در بیانیه مشترک سرکوب و بازداشت شاعران، نویسندگان و اعضای کانون نویسندگان در ایران رو محکوم کردند. آنها از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا به آزار و اذیت اعضای این کانون پایان داده و بدون هیچ گونه قید و شرطی اتهامات سیاسی علیه نویسندگان عضو این کانون رو لغو کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از رویا ملکی.
انجمن جهانی قلم و 35 انجمن قلم در سراسر جهان در بیانیه مشترک بازداشت و سرکوب نویسندگان، شعرا و اعضای کانون نویسندگان ایران را محکوم کردند. آنها خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه نویسندگانی شدند که به خاطر بیان مسالمت‌آمیز زندانی شدند. در بیانیه آنها آمده ایران در سال 2021 میلادی در رده چهارم بیشترین بازداشت نویسندگان و هنرمندان در جهان قرار داشت. در سال 2022 میلادی تعداد بازداشت‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته. از این رو آنها از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواستند توجه ویژه‌ای به ابعاد سرکوب حکومتی نویسندگان و جامعه هنری ایران داشته باشند. پژمان گلچین، عضو انجمن قلم کانادا و پژوهشگر فلسفه، از اهمیت و تأثیر این بیانیه میگوید.
این نادره شاید در تاریخ سیاسی. مسئله‌ای که در این بیانیه هست توجه و حمایت از نویسندگان در بند، نویسندگان سانسور شده، نویسندگان به اسارت گرفته شده است به عبارتی. این سطح از حمایت به نوعی این صدا رو به داخل مردم ایران و به خصوص اعضای کانون نویسندگان میرسونه که تنها نیستن و این احساس این که شما در عین زیستن و مبارزه کردن و مقاومت کردن بدونید که پشت سرتون، پشتیبانتون کسانی هستن که صدای شما رو میشنون، این قوت قلب بسیار بالایی رو میسازه در گام اول برای خود نویسندگان، اعضای کانون و هنرمندان و در گام دوم برای مردم عادی، برای اصناف دیگه‌ای که به لحاظ هنری و اندیشگانی پشت این جنبش هستن و در کنار این جنبش هستن و در کنار این اعتراضات هستن. بیانیه شاید اگر پارسال قرار بود که این نویسندگان عزیزمون در زندان باشن یا در حبس باشن یا در مشکلاتی به سر ببرن، این بیانیه براشون صادر نمی‌شد اگر پارسال بود. یعنی این بیانیه یه ارتباط تنگاتنگی با اوضاع تحولات این 6 ماه اخیر داره، خیزش انقلابی که از مهر ماه آغاز شد و مهسا امینی و داستانهایی که بعد از این مسیر پیش آمد. این حرکت دومینویی، حرکت دومینویی فروپاشیه، دقیقا نشون دهنده اون حرکت دومینویی فروپاشیه که نهادهای مدنی از جمله کانون نویسندگان، کانون سینماگران، این نوع مکانها که مکانهای مدنی هستند و سیاسی نیستن، هم حمایتهای خودشون رو از مجموعه های بیرون از کشور و مجموعه های گسترده بین المللی دارن جلب میکنن.
آزادی فوری همه کسانی که به دلیل نوشتن، ترجمه کتاب، مبارزه با سانسور یا اعتراض در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند از مهمترین خواسته های این بیانیه است. انجمنهای قلم در جهان با دفاع از کانون نویسندگان ایران نوشتند چندین دهه این کانون در خط مقدم دفاع از آزادی بیان و مبارزه با سانسور حکومتی قرار داشته و همواره با فشار و سرکوب از جانب حکومت روبرو بوده است. پژمان گلچین، عضو انجمن قلم کانادا و پژوهشگر فلسفه، از فشارهای حکومتی بر روی اعضای کانون نویسندگان میگوید.
ما در کلمه عربی واژه‌ای داریم به اسم لوازم التحریر و این کلمه خیلی کلمه ایه که در زبان روزمره کمی اون روح خودش رو از دست داده. در ادبیات عرب تحریر از حریت میاد، حریت یعنی آزادی، و لوازم آزادی یعنی شما وقتی که به کسی این لوازم رو بدی، شما آزادیشو به دستش دادی. و اساسا جوامع وقتی آزاد میشن که قلمها آزاد بشه و در اختیار همه لوازم و تحریر، لوازم و ابزارهای حریت و آزادی قرار بگیره، و این شاه کلید یک تحول بزرگ در یک جامعه است. و خب جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام فاشیستی که حواسش هست همواره به دشمنانش، حواسش هست که قلم در اختیار کسانی که قصد نوشتن و قصد بیانگری آزادی رو دارن نیفته و همواره کنترل بشه. جمهوری اسلامی اتفاقا در قتل‌های زنجیری توسط سعید امامی مردان و زنان این سرزمین رو هدف قرار داد و به قتل رسوند، فقط برای اینکه ثابت کنه که برای اینکه بخواد بقا داشته باشه دقیقا میدونه کجا رو باید هدف قرار بده، اهالی کانون نویسندگان رو. کما اینکه از اول انقلاب هم تلورانس های شدیدی داشته کانون نویسندگان و سرکوب های شدیدی شده که این سرکوب ها باعث شده دقایقی، زمان هایی، سال هایی نویسندگان در گوشه ای در شرایط بسیار سختی به سر ببرن. چونان امروز این صدا رو اگرچه خاموش نشد و به هر طریق از یک جای این صدا رو بلند کردن، اما به هر ترتیب در شرایط سختی قرار گرفتن توسط نظامی که کاملا حواسش هست که قلم چقدر مهمه.
انجمن جهانی قلم و 35 انجمن قلم در سراسر جهان در این بیانیه جمعی با یادآوری چند نام از اعضای کانون نویسندگان که بازداشت شدند یا زیر احکام ناعادلانه هستند، سرکوب اعضای کانون نویسندگان ایران را حمله به کلیت این کانون خواندند. حمله‌ای با هدف سرکوب و خاموش کردن صدای جامعه مدنی و جامعه ادبی ایران.
رویا ملکی گزارش میداد. اما پس از آن که وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه هفته جاری در گفتگویی که با همتای عراقی خود داشت اعلام کرد که آمریکایی‌ها پیامی در رابطه با پیگیری مذاکرات اتمی فرستادند، در ماه‌های گذشته جمهوری اسلامی بارها مدعی شده که آمریکا و طرف‌های غربی خواهان بازگشت بر سر میز مذاکره برجامی هستند. در همین زمینه پروانه وحید منش با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل در ایتالیا، گفتگو کرده.
ببینید، من تصور میکنم که چیزی که باید از منظر جمهوری اسلامی مد نظر قرار داد و تحلیل کرد در از سه زاویه مختلف میشه بهش پرداخت. در درجه اول برمیگرده به بحران‌های اقتصادی که در حال حاضر کشور درگیرش هست و افزایش شدید نرخ ارز در بازارهای ایران باعث شده تا برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی تصور کنند که با این بازی و احتمالاً ارسال برخی خبرهایی که حاکی از نزدیک بودن توافق داره، میتونن سیگنال‌های مثبتی به بازار بفرستن تا از التهاب وضعیت ارز که قدری کاسته بشه، در حالی که به نظر میرسه که بازار به مرور زمان خودش رو با این تاکتیک مقام‌های حکومت آپدیت کرده و در مقابل این بعضا خبرسازی ها اصطلاحاً سر شده. نکته دومی که باید بهش توجه کرد این هست که آقای امیر عبداللهیان در مقام وزیر خارجه جمهوری اسلامی روی کردی که بیان میکنه روی کرد واحد جمهوری اسلامی نیست، به این معنی که در ماه‌های اخیر هم ما بسیار دیدیم که ایشون خیلی علاقه به این داشتن که توافق در واقع احیا بشه، اما جریان تندروتر در درون جمهوری اسلامی که اتفاقا دست بالاتر را در تصمیم گیری ها در اختیار دارن چنین روی کردی را نداشتن و من تصور میکنم که همچنان حتی ما نمیتونیم مطمئن باشیم که واقعا جمهوری اسلامی خودش هم به دنبال احیای توافق با این شرایط هست یا خیر. نکته سوم هم به نظرم مسئله در پیش بودن نشست شورای حکام هست که قراره در ماه مارس برگزار بشه. باز هم تاکتیکی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر داشته همواره بر این منوال بوده که پیش از برگزاری یک نشست شورای حکام تلاش کرده برخی همکاری هاش رو گسترش بده، با آژانس و فازهای مثبتی رو در خصوص نزدیک بودن به توافق ارسال کنه که احتمالاً جلوگیری کنه از صدور قطعنامه. با توجه به این که در حال حاضر گمان زنی های بسیاری وجود داره مبنی بر اینکه احتمالاً پرونده ایران شاید به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بشه، من احساس میکنم این مؤلفه هم میتونه بی تاثیر نبوده باشه، هرچند که مطمئن نیستم آژانس و کشورهای غربی این حربه ایران پی نبرده باشن.
آقای جعفری، ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که مقام‌های غربی نسبت به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا توسط ایران ابراز نگرانی کرده بودند و خب بارها گفته شده که ایران نزدیک است به دستیابی به سلاح اتمی. چرا در چنین شرایطی ایالات متحده دیگه حاضر نیست که به میز مذاکرات برگرده و جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی گرفته بشه؟
ببینید، من فکر میکنم که همونطور که در خصوص جمهوری اسلامی صحبت کردم باید این مؤلفه رو در رابطه با ایالات متحده هم مد نظر قرار داد که رویکرد یک پارچه‌ای در قبال آینده مذاکرات از سوی کاخ سفید و دستگاه‌های سیاسی ایالات متحده وجود نداره. آقای نت پرایس این چندمین بار هست که اظهارات آقای امیر عبداللهیان رو تکذیب میکنن و میگن مسئله توافق اصلا روی میز نیست، اما از طرف دیگه ما اظهاراتی رو هم داریم که گفته میشه که ایران هست که باید برای رفع بنبست ها تعامل کنه. این به چه معناست؟ به این معنا هست که هرچند مقام های دولت امریکا همچنان مسئله جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی رو اولویت خودشون میدونن و این مسئله رو از مسیر دیپلماسی پیگیری میکنن، اما در این حال درک کردن شرایط رو با توجه به اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داره احتمالاً میشه با اعمال فشار بیشتر و با نشون ندادن تمایل برای بازگشت به توافق امتیازات بیشتری رو بگیرن در صورتی که مذاکراتی در کار باشه.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما با اینکه دولت ابراهیم رئیسی سقف معافیت مالیات بر درآمد رو در لایحه بودجه سال 1402 7 میلیون تومان در نظر گرفته، نمایندگان مجلس سقف این معافیت را به 10 میلیون تومان افزایش دادند. دولت و مجلس بر سر مسائل مختلفی در رابطه با بندهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده اختلاف نظر دارند، از جمله ماجرای چالش برانگیز معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس و گران قیمت. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه 9 اسفند با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف 10 میلیون تومان در ماه موافقت کردند. دولت در لایحه بودجه 1402 سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را 7 میلیون تومان در ماه پیشنهاد کرده بود، اما با نظر نمایندگان مجلس این سقف به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. پیشتر عنوان شده بود که دولت ابراهیم رئیسی با وجود انتقادها قصد دارد برای جبران کسری بودجه در سال آینده میزان مالیات را حدود 50% افزایش دهد. در همین رابطه خبرگزاری مهر روز جمعه 14 بهمن در گزارشی اعلام کرد که در بودجه سال آینده شاهد رقم 838609 میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی هستیم که نسبت به سال 1401 رشد 47% را نشان می‌دهد. اما آیا افزایش 3 میلیون تومانی سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران، آن هم در شرایطی که شفافیت مالیاتی در ایران وجود ندارد، گرهی از مشکلات قشر ضعیف جامعه باز می‌کند؟ احمد علوی، اقتصاددان از سوئد:
پیش از هر بحثی در مورد این معافیت مالیاتی باید توجه داشت که اقشاری که در طور مالیاتی حاکمیت هستند اغلب کسانی هستند که حقوق و دستمزد ثابت دارند، پرسنل یا کارمند دولت یا کارگر واحدهای صنعتی هستند، بنابراین اقتصادشون تا حد زیادی شفاف است و به همین دلیل هم است در طور مالیاتی هستند و قدرت خرید این گروه البته با توجه به تورم افزار گسیخته و همچنین بالا رفتن ارزش ارزهای بین المللی بسیار افت کرده. در این مورد که آیا این معافیت مالیاتی میتواند تأثیر بگذارد بر قدرت خرید از دست رفته اونها در طی این سالهای گذشته، تردید وجود داره. البته با توجه داشت که این طور مالیاتی از طرف دیگه نهادهای خاص که تحت نظر رهبری حاکمیت هستن رو در بر نمیگیره. این نظام مالیاتی از اون جهت که کدر، از اون جهت که نظام مالیاتی ایران خودش شفاف نیست، در برگیرنده و شامل نیست، بخش‌های عمده‌ای از کسانی که یا نهادهایی که باید مالیات بدن، نهادهای تحت نظر ولی فقیه، طبیعتاً اینها خارج هستن از این طور مالیاتی.
با اینکه مجلس با بالا بردن سقف معافیت مالیاتی مستمری بگیران حقیقی از درآمدهای مالیاتی دولت کاسته است، اما دو قوه مجریه و مقننه یک چالش مهم در قبال معافیت مالیاتی خانه های لوکس دارند. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1402 برای خانه های لوکس و باغویله‌های گران قیمت و اعیانی مالیات تعیین کرده بود، اما نمایندگان مجلس حین بررسی لایحه در صحن علنی واحدهای مسکونی گران قیمت را از پرداخت مالیات معاف کردند. مسئله ای که این روزها به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و در همین رابطه و پس از اوج گرفتن انتقادات از این مسئله، یک نماینده مجلس از ارجاع موضوع اخذ این مالیات به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام و بررسی دقیق‌تر خبر داده است. احمد علوی، اقتصاددان، در این رابطه معتقد است که افراد صاحب رانت و نفوذ که عموماً مالک املاک این چنینی هستند، به دنبال جلو بردن این معافیت مالیاتی اند.
نکته پنهانی نیست که اغلب خانه های لوکس و بسیار گران قیمت در شمال شهر تهران بعضاً به وسیله رانت زمین یا رانتی که از قبل دسترسی به منابع مالی یا فرضاً مصالح به دست آمده تهیه شده و گروه هایی که این دسترسی به رانت رو دارن طبیعی است که از اقشاری هستن که رانت سیاسی در اختیارشون هست. اینها مقاومت میکنن در مقابل مالیات. چرا؟ برای اینکه بخششون در دولت کارمندان عالی رتبه و به هر حال مدیران بالای دولتی هستن، بخششون در مجلس هستن و این البته نکته پنهانی نیست. از طرف دیگه ما میدانیم که هم نظام مالیاتی هم نظام آماری ایران دارای یک شفافیت و شمولی نیست که بتونه اطلاعات رو در اختیار نظام مالیاتی قرار بده. حالا اگر نظام مالیاتی حتی اراده سیاسی هم داشته باشه، طبیعی است که با مخالفت‌های درون حاکمیت روبرو میشه. بنابراین در این مورد هم باید اضافه کرد که برندگان کسانی هستند که از رانت قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی بهره میبرن و البته اقشار کم درآمد و اقشاری که شفافیت بیشتری خواهند داشت، اینها بازنده خواهند.
شواهد نشان میدهد دولت ابراهیم رئیسی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در حال افزایش مالیات و فشار بیشتر بر جامعه برای جبران کسری بودجه است، فشاری که البته به طور یکسان بر همه افراد تحمیل نمی شود و بیشتر قشر متوسط و ضعیف جامعه را هدف قرار می دهد. طبق گزارشی که چندی پیش خبرگزاری مهر منتشر کرده بود، بخشی از افراد حقیقی نظیر پزشکان یا سایر اصناف حاضر به پرداخت مالیات نیستند و بررسی ها نشان می دهد که طی 3 سال گذشته 3.5 میلیون فرد حقیقی مالیات خود را پرداخت نکردند.
حساب شده نمونه، منو داریم نخونه، حساب شیراز مالی آباد
بازار تلفن‌فروشی سری
شوهر
داشته شهره اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی این که در حالی که روسیه به دنبال مسیرهای جدید برای صادرات گاز خود می‌گردد، رئیس گازپروم در پی سفر به چند کشور آسیایی از ایران نیز دیدار خواهد کرد. تهران برای سواپ گاز اعلام آمادگی کرده و همچنین امیدوار است مسکو به وعده‌های خود برای سرمایه گذاری در توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران عمل کند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
رئیس شرکت گازپروم سه‌شنبه عازم تهران می شود و با مسئولین حوزه نفت و گاز ایران درباره آینده همکاری های دو جانبه رایزنی خواهد کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با اعلام این خبر دوشنبه در جریان دیدار با الکسی میلر ورود گازپروم به پروژه های نفت و گاز ایران را سودمند و ثمر بخش دانست. تابستان گذشته همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به تهران، شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم نامه امضا کردند که ارزش آن 40 میلیارد دلار اعلام شده و به گفته مقامات ایرانی در چارچوب این سند قراردادهای به ارزش 4 میلیارد دلار برای توسعه 6 میدان نفتی و 2 میدان گازی ایران منعقد شد. در منابع عمومی روسیه تکنون اشاره به سرمایه گذاری های روسیه در حوزه نفت و گاز ایران نشده. این در حالی است که یک ماه پیش علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. این کشور طی یک سال گذشته 2.7 میلیارد دلار در یکی از طرح‌های توسعه میادین نفتی در استان ایلام سرمایه گذاری کرده. از سوی دیگر هفته گذشته همزمان با سفر رئیس گازپروم به ترکمنستان، رضا نوشدی مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران که اونیز به اشقابات سفر کرده بود اعلام کرد ایران آماده ایفای نقش فعال در حوزه سواب با دریافت گاز از روسیه و ترکمنستان و تحویل آن به مصرف کنندگان در جنوب ایران است. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل انرژی معتقد است گازپروم در شرایطی نیست که انتظارهای ایران را برآورده کند.
گازپروم تجربه بدی در ایران داشته و بعید میدانم در آینده شاهد همکاری درخشان بین دو کشور باشیم. تخصص گازپروم احداث خطوط لوله است و میل یا توان مالی و فنی برای توسعه میادین نفت و گاز ایران ندارد. گازپروم همیشه برای کرملین اهرم فشار بوده. این واقعیت طی سفر میلر به ترکمنستان که طی آن رئیس گازپروم صراحتاً به اشقابات گفت روسیه مسیر صادرات گاز این کشور به اروپا را می‌بندد کاملاً آشکار شد. رهبران ترکمنستان فرمانبردار کرملین هستند، وگرنه به هیچ عنوان همکاری با اروپا را قربانی پیشنهاد مشارکت در طرح ایران و روسیه برای سواپ گاز نمی‌کردند. در اصل آرزوی مسکو دستیابی به بازار پاکستان و هند از طریق قزاقستان، ترکمنستان و ایران است. اما مشکلات فنی و لوجستیک بسیاری بر سر این راه وجود دارد. یادداشت‌های تفاهم میلیاردی گازپروم با شرکت ملی نفت ایران که روز ورود پوتین به تهران در آخرین لحظه امضا شد، احتمالاً برای آن بود تا رئیس جمهور روسیه بهتر بتواند درباره موضوعات مورد علاقه‌اش در تهران چانه‌زنی کند. اگر به گفته‌های خود میلر توجه کنیم، او نمی‌گوید برای بستن قرارداد به تهران می‌رود. او هدف خود را ادامه مذاکرات اعلام کرده، چرا که به خوبی می‌داند توافق‌هایی که تاکنون با ایران امضا شده کاغذی بیش نیست و هیچ تعهدی برای طرفین در نظر نگرفته.
بنا به بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در مسکو، رئیس گازپروم طی سفر به تهران ضمن اعلام آمادگی برای ادامه مذاکرات انرژی با مقامات ایرانی، چالش‌های موجود در بازار انرژی اروپا را ناشی از تصمیمات اشتباه کمیسیون انرژی اروپا دانست. کمیسیون اروپا ماه گذشته گازپروم را به سوء استفاده از موقعیت کنونی و نقض تعهداتش در تأمین گاز اروپای شرقی و مرکزی متهم کرد. تاکنون گازپروم به پرداخت 15 میلیارد یورو جریمه متهم شده و چند شکایت دیگر علیه این شرکت در دادگاه‌های اروپا بررسی می‌شود. چالش های بی سابقه گازپروم در پی تعطیل شدن پروژه نورد استریم 2، تخریب خط لوله انتقال گاز نورد استریم 1 و تصمیم کرملین برای عدم فروش گاز به مصرف کنندگانی که از پرداخت بهای آن به روبل خودداری کردند تشدید شده. به تازگی الکسی میلر از آن کرد که طی سال گذشته میلادی صادرات گاز روسیه به اروپا با سقوط 84% به پایین ترین میزان از سال 1991 میلادی رسیده. در چارچوب تحریم های غرب علیه روسیه، اتحادیه اروپا قرار است تا سال 2027 به طور کامل خرید سوخت های فسیلی از روسیه را متوقف کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.